أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ومن هنا نجد أن حصول اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها. خب بحث ما در تواتر بود و نحوه حصول علم از اخبار متواتر. گفتیم دو دیدگاه در مسئله است، یا به تعبیری دو توجیه در مسئله است. یکی از منطق، منطق قدیم، منطق کلاسیک، و یکی هم از سوی شهید صدر. منطق از یک برهان برای توجیه حصول یقین از تواتر استفاده کرده، و حال اینکه شهید صدر از حساب احتمالات بهره گرفته است که مبتنی بر استقراء. اینجور گذشت که ما چون به دنبال اثبات صدق لااقل یکی از اخبار متواتر هستیم، احتمال کذب هر خبر رو در احتمال کذب خبر دیگر ضرب میکنیم تا به این نقطه برسیم که احتمال کذب همه اخبار چقدر است. وقتی احتمال کذب همه اخبار به شدت کاهش یافت، ذهن بشر بر حسب اون سرشتی که دارد احتمال ضعیف رو از ساحت عنایت و التفات ذهن حذف میکنه. به همین جهت ما یقین میکنیم لااقل به صدق یکی از این اخبار، و صدق یکی از این اخبار مساوی با صدق همه این اخبار است، چون فرض آن است که این اخبار همسوست. البته تواتر اقسامی دارد و این رو در بحث‌های بعدی توضیح خواهیم داد. حرف ما بر اساس اون اخبار متواتری است که لااقل در یک مدلول شراکت داشته باشند. وقتی که این مدلول نسبت به یک خبر صادق به حساب بیاد، طبیعی است که تمام این اخبار نسبت به این مدلول صادق تلقی می شد. نکته‌ای که شهید صدر به عنوان نتیجه دیدگاه خود و به نوعی شاهد بر دیدگاه خود عنوان می کند این است که ما وقتی که مبنا رو در حصول یقین حاصل از تواتر بر حساب احتمالات می بندیم، متوجه این نکته می شیم که چرا کیفیت اخبار متواتر در سرعت حصول یقین مؤثر است. به بیان دیگر متوجه این نکته می شویم که چرا بزرگان ما عدد مشخصی برای تواتر عنوان نکردند. علت آن است که اخبار متواتر یک دست نیست، بلکه می شود هر خبری را از حیث ارزش احتمالی که ایجاد می کند متفاوت با سایر اخبار ارزیابی کرد. بستگی دارد که این خبر از سوی چه کسی بیاید، در چه شرایطی بیاید و از چه مفادی برخوردار باشد. اینها چیزهایی است که میتونه در فرایند حصول یقین از تواتر مؤثر واقع بشه. مثلا ممکن است اگر مخبرین ما از ثقات باشند، با تعداد کمتری رقم تواتر که در واقع رقم حصول یقین محسوب می شود به دست آید. هرچه مخبرین ثقه تر باشند، به تعداد کمتر از اینها برای تحصیل یقین احتیاج هست، و هرچه مخبرین از وثاقت به دور باشند، به تعداد بیشتری نیاز هست تا ما یقین به مفاد اخبار متواتر به قضیه مخبرون انها پیدا کنیم. پس خیلی مهم است که کیفیت مخبرین و خبر اونها چگونه باشد. این همین مطلب رو می شود در باب تجربیات هم گفت. هر تجربه ای با تجربه دیگر از حیث میزان احتمالی که به نفع قضیه تجربی ایجاد می کند یکسان نیست. یعنی همونطور که هر خبری با خبر دیگر از حیث ارزش احتمالی یک دست نیست، هر تجربه هم با تجربه دیگر چنین نیست. هرچه در تجربه احتمال وجود علت ناشناخته کاهش پیدا کنه، به تبع احتمال این که علت حادثه دوم حادثه نخست است افزایش پیدا میکنه. به بیان دیگر هرچه اقتران این دو حادثه از تصادف بیشتر دور باشه، احتمال وجود رابطه علیت بین این دو حادثه افزایش پیدا میکنه. لذا اگر دقت کرده باشید، متخصصین علوم تجربی سعی میکنن تجارب خود رو در فضای آزمایشگاهی انجام بدن که فضای ایزوله است و کنترل شده و میشود احتمال وجود علت یا علل ناشناخته رو تا حد امکان کاهش داد. این از این جهت است که آزمایش اونها بار اکتشافی قوی تری داشته باشد و احتمال بیشتری ایجاد کند که بین این دو حادثه رابطه علیت است. این انعطافی که وجود داره، این که هر خبر مساوی نیست با خبر دیگر از حیث ارزش احتمالی که ایجاد میکنه، از حیث بار احتمالی که پدید میآورد، این که هر تجربه از حیث قدرت اکتشافی با تجربه دیگر یکسان نیست، این انعطاف، این نوسانی که ما در بیان خود توضیح دادیم بر اساس حساب احتمالات کاملا قابل توجیهه. این که در فرض تواتر گاه با تعداد کمتری از اخبار به یقین میرسیم و گاه با تعداد بیشتری از این اخبار به یقین میرسیم، یا اینکه در قضایای تجربی گاه با تجربه کمتر یقین حاصل می شود و گاه تجربه بیشتری برای تحصیل یقین لازم است، این نوسان، این انعطاف بر مبنای حساب احتمالات کاملا قابل توضیح. ببینید، بر مبنای حساب احتمالات نسبت به هر خبر، نسبت به هر تجربه یک حساب ویژه باز می کنیم و بار احتمالی اون رو در قالب یک کسر تبیین میکنیم. مثلا ممکن است یک خبر احتمال صدقش 1/2 و احتمال کذبش هم 1/2 باشه، اما خبر دیگر به جهت وثاقت مخبر احتمال صدقش 2/3 و احتمال کذبش 1/3 باشه. اینجاست که در فرایند حساب احتمالات خبر اول 1/2 منظور میشه احتمال کذبش و خبر دوم 1/3 منظور میشه احتمال کذبش. اینجاست که باید 1/2 در 1/3 ضرب بشه، وقت نتیجه 1/4 نیست، نتیجه 1/6 است. ببینید که احتمال کذب هر دو خبر تا 1/6 تنزل پیدا میکنه نسبت به اونجایی که هر دو خبر از حیث میزان احتمال کذبی که به دنبال دارند 1/2 برآورد شدند. این همین قصه در تجربه هم هست. در تجاربی که در فضای کنترل نشده، غیر آزمایشگاهی، غیر ایزوله صورت گرفته، احتمال رابطه علیت بین دو حادثه ممکن است 1/2 باشد، اما همین تجربه اگر در فضای مناسب صورت بگیره، چه بسا احتمال رابطه علیت در موردش تا دو سوم تا سه چهارم افزایش پیدا کند. هرچه احتمال رابطه علیت افزایش پیدا کنه، احتمال تصادفی بودن اقتران این دو حادثه کاهش یافته است. لذا در فرآیند حساب احتمالات که باید احتمال تصادف رو ملحوظ کنیم و این احتمالات رو در هم ضرب بکنیم، سریعتر می‌رسیم به اون نقطه نزدیک به صفر، به اون احتمال بسیار ناچیزی که راجع به تصادفی بودن همه تجارب وجود خواهد داشت و منجر به یقین به وجود رابطه علیت بین این دو حادثه میشه. به هر حال این نکته مهمی است که باید دوستان بنده مورد عنایت و توجه قرار بدهند، که در حساب احتمالات هر احتمال کذب هر خبری با احتمال کذب خبر دیگر یکسان نیست و هرچه احتمال کذب یک خبر کمتر باشه میتواند نقش مؤثرتری در حصول یقین در تواتر ایفا کنه. همونطور هر تجربه ای همسان و همسنگ با تجربه دیگر نیست و هرچه احتمال تصادف در یک تجربه کمتر باشه، این تجربه میتواند بار مثبت افزونتری به نفع اثبات قطعی قضیه تجربی و همراه داشته باشه. یه چند خطی بخونیم تا برسیم به مبحث بعدی. و من هنا نجد. من هنا یعنی چی؟ من انا. خیلی خواهد دقیق بزنید و قشنگ در بیاد به این عبارتی که صفحه قبل ما داشتیم در اینجا گذشت. به این عبارت بزنید که می فرمود لکن نصحی ان الیقین بالقضیت تجربیت و المتواترت یقین و موضوعی و استقرائی و ان الاعتقاد. به اینجا من ان الاعتقاد بالقضیت تجربیت و المتواتره حسیلت و تراکم القرائن الاحتمالیت الکثیرت فی مسب واحد. دکته کلیدی این جمله است، اینکه اعتقاد جزمی به قضیه تجربی و متواتر نتیجه تراکم قرائن احتمالی فراوانه. اینکه نتیجه تراکم قرائن احتمالی فراوان است میتونه بر ما اینو توجیه کند که چرا در مواردی از حس کمی به قرائن کمتری نیاز است و در مواردی از حس کمی به قرائن بیشتری، چون قیمت احتمال، ارزش احتمالی که هر قرینه به دنبال دارد میتواند با قرینه دیگر متفاوت باشه. نجد میابیم که ان حصول الیقین بالقضیه المتواتره و تجربیه، حصول یقین به قضیه، این با متعلق است به یقین، متعلق به حصول نیست. این حصول یقین مرتبط است به هر عاملی که به کل ما، به هر عاملی که برای این عامل دخالت است در تقویت خود قرائن احتمالی، در تقویت خود قرائن احتمالی، هر عاملی که باعث میشه یک قرینه فی نفسها ارزش احتمالی افزونتری ایجاد بکند، با قدرت بیشتری اکتشاف صورت بده. فکل ما کانت کل قرینت احتمالیت، هرچه باشد هر قرینه احتمالی قوی تر و روشنتر اوزه، کان حصول الیقین من تجمع القرائن الاحتمالیت اسرع، حصول یقین از تجمع این قرائن احتمالی سریع تر صورت خواهد پذیرفت. و علی هذا الاساس نلاحظ، بر همین اساس ملاحظه میکنیم که مفردات تواتر، مفردات تواتر این همون اخباری که تواتر رو رقم زده اند، به تعبیر دیگه اخبار متواتره. ملاحظه میکنیم که مفردات تواتر اگر اخباراتی باشند که بعید است در هر یک از اینها احتمال استناد به مصلحت شخصی، ضمیر کانت به مفردات میخوره، یبعد هم صفت اخباراته، اگر این مفردات اخباراتی باشند که بعید است در هر کدام از این اخبارات، چی بعیده، چی دوره، احتمال استناد این اخبار به مصلحت شخصی مخبر، مصلحتی که بخواند مخبر را، به چی بخواند؟ الال اخبار به صورت معینه، هرچه احتمال استناد خبر مخبر به یک مصلحت و غرض شخصی که او رو وادارد به صورت معینی اخبار بده، یعنی مثلا خبر از مرگ زید بده، حکایت از فوت زید کنه، هرچه این احتمال استناد خبر مخبر به مصلحت شخصی او دورتر بعیدتر باشه، حالا یا به این جهت که مخبر وثاقت داره، اما لوثاقت المخبر او لظروف خارجیه، این لوثاقه متعلق است به یبعد، دور باشد احتمال استناد خبر مخبر به مصلحت شخصی او. به چه جهت؟ به این جهت که مخبر ثقه است و آدم ثقه بر مبنای مصالح شخصی جعل خبر نمی کند، یا به جهت ظروف خارجی، شرایط خارجی، مثلا مفاد این خبر ضد مصالح شخصی مخبر است، مخبر نه فقط انگیزه ای برای این اخبار ندارد، بلکه اخفای این خبر در راستای مصالح اوست، او علیه خود داره خبر میده، این شرایط خارجی است که میتواند احتمال وجود مصلحت پشت خبر مخبر را دور کند، تضعیف کند. اول ظروف خارجه، در بحث‌های بعدی که تحت عنوان ضابط التواتر مطرح خواهیم کرد، راجع به این جور عوامل به تفصیل سخن می‌گیم، عواملی که باعث می‌شود احتمال صدق یک خبر در قیاس با سایر اخبار افزایش پیدا کنه یا کاهش پیدا کنه. حصل الیقین، و این حصل جواب اذا کانت اخباراتنه، اذا کانت مفردات تواتر اخباراتن که یبعد فی کل واحد منها فلان، حصل الیقین و به سبب این اخبارات به صورت اسرع، یقین با سرعت بیشتری حاصل خواهد شد. 5 تا خبر ثقه ممکنه بر ما یقین بیاورد، و اینکه 20 تا خبر غیر ثقه شاید چنین نباشه. و کذلک الحال و فی الاقترانات المتکررت بین الحادثتین، این همین قصه در اقترانات متکرر بین دو حادثه است، از داستان تواتر به تجربه رفت، اونجا هم میشود بر مبنای حساب احتمالات توضیح داد که چرا هر تجربه ای از حس بار اکتشافی با تجربه دیگر متفاوته. و کذلک الحال و فی الاقترانات المتکررت بین الحادثتین، فانه شنچنین است، کلما کان احتمال وجود علت غیر منظورت، هرچه احتمال وجود علت ناشناخته برای حادثه دوم، در مثالی که می‌زدیم برای درمان از مرض، هرچه احتمال وجود علت ناشناخته کمتر باشه، کانت دلالت الاحتمالیت لکل اقتران علل علیت اقوا، علل علیه متعلق به دلالت، کانت میشه جواب کلمه، هست دلالت احتمالی برای هر اقتران، این هر تجربه، هر بار که این دو حادثه خوردن اون گیاه و علاج از این مرض تکرار میشه، دلالت احتمالی برای هر اقتران بر علیت، گفتی متعلقه به دلالت، این دلالت احتمالی قوی تر خواهد بود، اقوا خبر کانته. از کردم سعی میکنن محققین علوم تجربی از فضای آزمایشگاهی بهره بگیرن، چرا؟ علت آن است که اون فضا قابل کنترل و رصده و می شود راحت تر وجود علل رو یافت و احتمال وجود علت ناشناخته در این فضا کمتر، و بالتالی یکون الیقین بالعلیت اسرع و ارسخه، این بتالی یکون اتبر کانت دلالت احتمالی است دیگه. میگه هرچه احتمال وجود علت غیر منظور ضعیفتر باشد، به تبع یقین به علیت سریعتر حاصل میشه و استوارتر و ریشه دارتر خواهد بود. به تعبیر دیگر دیرتر زائل میشود. سریعتر بودنش که خب خیلی مشخصه که میگیم سریعتر است، با چند تجربه در فضای ایزوله و کنترل شده ممکن است انسان خیلی زودتر به یقین برسه تا چند ده تجربه در فضای آزادی که عوامل مختلف درش رصد نشده. اما ارسخ راسختر از چه جهتشون میگه؟ از این جهت که اگر احتمال وجود علت غیر منظوره یا به تعبیر ناشناخته بیشتر باشه، اینجاست که این یقین حاصل از حیث پایداری وضعیت سستری خواهد داشت. یعنی احتمال هست که ما بعدها بر اثر تجارب مکرر در فضای غیر ایزوله یقین پیدا کنیم به وجود رابطه علیت بین دو حادثه، اما چون فضا ایزوله نیست این یقین پایداری کمتری خواهد داشت، استواری کمتری خواهد داشت. این احتمال هست که در آینده در بلند مدت با کشف یک علت ناشناخته یقین ما زائل بشه، یا لااقل با احتمال وجود یک علت ناشناخته یقین ما رخت بربنده. چون به محض اینکه احتمال وجود ناشناخته در قضیه پیدا بشه، حالا اینکه یقین هم نکنیم به این علت، کافی است که دیگر یقین که با هیچ احتمالی جمع نمی شود از بین برود. پس این راسخ‌تر بودن از این جهت در کلام مصنف آمده که هرچه احتمال علت ناشناخته در فضای تجربه کمتر باشه، یقین حاصل از این تجارب راسخ‌تر است، و هرچه احتمال وجود علت ناشناخته بیشتر باشه، یقینی که در نهایت به دست میاد ناپایدارتر، از این جهت که ممکن است در ادامه تحقیقات احتمال وجود علت ناشناخته در همه تجارب صورت گرفته پدید بیاد و یقینی که از این تجارب حاصل شده است به چالش بیفته. ولیس ذالک الا لان الیقین فی المتواترات و تجربیات. ذالک رو بزنید، این اسرعیت، خیلی بخواد به لفظ توجه کنید، این اسرعیت حصول یقین در تواتر و تجربه، این که در قضایای متواتره و تجربیه گاه حصول یقین سریع‌تر است و البته خب گاهی هم کندتره، این نیست مگر به این جهت که یقین در متواترات و تجربیات ناشیست از تراکم قرائن احتمالی. همون عبارتی که گفتم من هنا رو بهش بزنید، من ان الاعتقاد بها حصیلت و تراکم القرائن الاحتمالیه، نیست مگر از این جهت که یقین در این قضایا ناشیست از جمع شدن قرائن احتمالی. واف تفسیره، تجمع عطف تفسیریه بر تراکمه، و تجمع قیم این قرائن، قیم احتمالی این قرائن، الاحتمالی صفت قیمه، اون ارزش احتمالی که این قرائن میتونه به نفع قضیه متواتره یا تجربیه ایفا کنه، و تجمع قیم احتمالیه متعدد این قرائن در یک مسیر، فی مسب واحد، در یک مسب و قضیه، در یک نقطه به تعبیر دیگه. و لیس الیقینو، و نیست یقین مشتقا من قضیت عقلیت اولیت که تلک الکبرا التي يفترضها المنطق. مصنف مجدد تعریضی به منطق کلاسیک میزنه، میفرماید که این یقینی که ما در متواترات و تجربیات به دست میاریم مشتق، یعنی مستنتج به تعبیر دیگه، تعبیری که خود مصنف بارها به کار برد، مشتق نیست یعنی مستنتج نیست، این یقین مستنتج نیست، از قضیه عقلی اولی، مانند اون کبرایی که منطق فرض کرده است، استحاله تکرر صدفه در مرات کثیره، مقصود اینه، مشتق از یک قضیه فیکس عقلی اولی نیست. در واقع میخواد بگه که این نوسانی که حصول یقین در موارد تواتر و تجربه دارد با حساب احتمالاتی که ما فرض کرده ایم قابل توجیهه، نه با برهانی که منطق کلاسیک تصویر کرده است. چون اگر قصه مبتنی بر یک قضیه عقلیه اولیه باشد، نتیجه قابل نوسان نیست و نمی شود این سرعت حصول یقین یا کندی حصول یقین رو بر اساسش توضیح داد. قضیه عقلی اولی انعطاف ندارد که بتواند انعطاف در حصول یقین رو که توضیح دادیم برای ما تبیین کنه. بسیار خوب، این مبحث هم تمام. اما مبحث بعدی، از ضابط و لتواتر. همونطور که دوستان مستحضرند، ما گفتیم که معیار تواتر کثرت مخبرین است. این در واقع تواتر به اتکای تعداد مخبرین برای ما یقین به ارمغان می آورد. لذا خبر متواتر با خبر محفوف به قرینه مفید قطع متفاوته. هر دو مفید قطعند، اما خبر متواتر بر پایه کثرت مخبرین برای ما یقین به ارمغان می آورند، و حال این که خبر محفوف به قرائن قطعی به اتکای قرائنی که این خبر را پوشش داده اند برای ما یقین به دنبال دارد. از خیلی فرق میکنه بین اخبار متواتر و اخبار محفوف به قرائن قطعی. پس معیار تواتر یک واحد کمی است، یک کمیت تعداد مخبر. اما نکته این است که نمی شود برای رقم تواتر نرخ ثابتی معین کرد. نمی شود مثلا کمیت فیکسی رو در اخبار متواتر ادعا نمود. مثلا بگیم که عدد تواتر 40 تاست. خبر متواتر عبارت است از 40 خبر مثلا. این می شود اصلا یک رقم مشخصی به عنوان رقم تواتر معین کرد؟ علت کاملا مشخصه. ما در بحث‌های پیشین عرض کردیم که کیفیت خبر و بار احتمالی که هر خبر ایجاد می‌کنه در سرعت حصول یقین مؤثر. هرچه این خبرهایی که تواتر رو شکل دادند از حیث احتمال صدق که به دنبال دارند در مرتبه بالاتری باشند، سرعت بیشتری به حصول یقین میدهند. با تعداد کمتری از این خبرها یقین برای فرد حاصل میشه. اینجاست که متوجه میشیم در کنار اون عامل کمی ما عامل کیفی هم داریم. در کنار اون عامل کمی موجود در موارد تواتر که عبارت باشد از کثرت مخبرین، ما شاهد عامل کیفی هم هستیم و اون عبارت است از عاملی که برمی‌گرده به شخصیت مخبر، اینکه چه کسی باشه، به مفاد خبر او، اینکه از چه واقعیتی خبر بده، و اینکه مخبر، آن کسی که این خبر رو دریافت می‌کند و قرار است به یقین برسد، او چه کسی باشه و از چه شخصیتی برخوردار باشه. به بیان دیگر، عوامل کیفی که در سرعت حصول یقین نقش دارند خود می‌توانند به سه بعد تقسیم بشن: یا بر میگردند به شخصیت مخبر، یا بر میگردند به مفاد خبر، یا به تعبیری مخبرانن، یا بر میگردند به شخصیت مخبر. پس خلاصه کلام، عوامل کیفی یا بر میگردند به مخبر، یا بر میگردند به مفاد خبر، یا بر میگردند به مخبر، چون ما یک مخبر داریم که خبر میده و یک مفاد خبر و یک مخبر که این خبر رو دریافت میکنه با این مفاد. قبل از این که بخوام وارد تبیین بحث بر این سه محور بشم، باید یک نکته رو تذکر بدم و اون که این عوامل کیفی یا موضوعی است و یا ذاتی. خوب عنایت بفرمایید، یا موضوعی است و یا ذاتی. یعنی چی؟ این تعبیر موضوعی و ذاتی رو شما قبلا هم بارها شنیده اید که میگیم عوامل کیفی یا موضوعی است یا ذاتی. این که چنین میگیم، به این نفس سخن میگیم، در حقیقت به این برمیگردد که این عوامل کیفی گاه روی پایه و اساس درستی در سرعت حصول یقین اثر گذارند، روی پایه و اساس عقلایی و درست و صحیح. مثل وساقت مخبر در بحث‌های آتی خواهیم گفت، وساقت مخبر یک عامل کیفی موضوعیه، یعنی رو پایه و اساس درست و عقلایی میتواند در سرعت حصول یقین مؤثر واقع بشه. اما بعضی از عوامل کیفی ذاتی یعنی شخصی، بارها گفتیم مربوط میشه به شخصیت مخبر، شخصیت دریافت کننده خبر، اینکه او تا چقدر زود باور باشد در حصول یقین برای او مؤثر، یا تا چقدر شکاک باشد در کندی حصول یقین برای او مؤثر است. پس عوامل کیفی مؤثر در سرعت و بطء حصول یقین در موارد تواتر گاه موضوعی اند گاه ذاتی. اگر موضوعی باشند نسبت به همه عقلا یکسان عمل می کنند و اختصاص به بعضی از عقلا دون الاخر ندارند، اما اگر شخصی باشند مربوط به بعض عقلان که دوچار شذوذاتند، دوچار حالات شاذند، مثل همین زود باوری و ساده لوحی. حالا پس ما عوامل کیفی رو از یک سو مرتبط کردیم به سه طرف: مخبر، مخبرون انح و مخبر، و از سوی دیگر منقسم کردیم به دو قسم: موضوعی و ذاتی. ببینید دوستان، ببینید اون عوامل کیفی مربوط به شخص مخبر و مربوط به مخبران انح یا مفاد خبر میتونن موضوعی باشند، یعنی در میان همه عقلا یکسان عمل کنن. اما اون عوامل کیفی مربوط به شخص مخبر، شخص دریافت کننده مخبر که مثال زدیم به ساده لوحی او، این ذاتیه فقط و نمیتونه موضوعی باشه، چون شخصیت مخبر در حصول یقین او وقتی مؤثر قلم داد بشه معلوم میشه که قصه به شخص او بستگی دارد، در بین عقلا قابل تصریع نیست. پس از اون سه عامل کیفی، دو عامل نخست میتونند در زمره عوامل موضوعی به حساب بیان، اون عواملی که مربوط به شخص مخبر یا مفاد خبر هستند، و اون سومی یعنی اون عوامل کیفی مربوط به شخص مخبر در زمره عوامل کیفی ذاتی قابل طبقه بندی است، در زمره عوامل کیفی ذاتی قرار میگیره. بسیار خب، حالا به تفصیل اینها رو میخوایم ما بیان کنیم. اما عوامل موضوعی رو همونطور که در توضیحات من دوستان شاهد بودند میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم: عواملی که به مخبر برمیگرده، عواملی که به مخبر برمیگرده و عواملی که به مخبران انح یا مفاد خبر برمیگرده. اما عواملی که به شخص مخبر برمیگرده، به شخص خبر دهنده باز میگرده، ستاست. یک، شخصیت مخبر. شخصیت مخبر از حس وثاقت، از حس معروفیت، اینا مهمه. اینکه در واقع چقدر ثقه باشه یا چقدر به وثاقت شناخته شده باشه، اینها مؤثر. این یک. دو، نسبت مخبرین با هم. این هم دو، نسبت مخبرین با هم. این که مخبرین از حیث احوال و مسالک چقدر به هم نزدیک باشند یا چقدر از هم دور باشند میتونه یک عامل کیفی مؤثر در سرعت حصول یقین باشه. هرچه اختلاف مخبرین با هم بیشتر باشه، از حیث احوال و شرایط از هم بیشتر فاصله داشته باشند، حصول یقین سریعتر اتفاق میفته. عامل مثبتی به نفع حصول یقین رقم میخوره. و هرچه مخبرین شباهت بیشتری به هم داشته باشند و از حیث احوال و مسالک و مقاصد قرب بیشتری به هم یافته باشند، سرعت حصول یقین از اخبار اینها کاهش پیدا میکنه، چون احتمال تبانی مرکز یا وجود مصلحت شخصی مشترک در اینها که وادار کرده باشد به نحو معینی خبر بدهند افزایش پیدا میکنه. سومین عامل که برمیگرده به شخص مخبر، نسبت مفاد خبر به مخبر. با قبلی خلط نکنید. قبلی نسبت مخبر به مخبر بود، اینجا نسبت مفاد خبر به مخبر. نسبت مفاد خبر به مخبر، این که مفاد خبر به نفع مخبر باشد یا به ضرر مخبر باشد، این خیلی موثره. هرچه مفاد خبر بیشتر به ضرر مخبر باشه، ارزش احتمالی که خبر او ایجاد میکند بیشتر است. و هرچه مفاد خبر به نفع مخبر باشه، ارزش احتمالی که این خبر ایجاد میکند کمتر است. خیلی مهمه، خیلی مهمه. بنابراین سومین عامل نسبت مفاد خبر به مخبر است. نسبت مفاد خبر به مخبر است. اما راجع به عوامل کیفی مفاد خبر یا مخبرون اند که اینها هم در زمره عوامل موضوعی طبقه بندی شد، راجع به این دو مثال راجع به این عوامل میزنیم. یک، این که نسبت مفاد خبر به صدق، فارغ از اینکه مخبر کیست، این اولین عامل کیفی میتونه باشه. ببینید، هرچه مفاد خبر صدقش متوقع تر باشه، بیشتر انتظار بره، یقین سریع تر حاصل میشه. و هرچه صدق مفاد خبر دور از انتظار باشد، غیر متوقع تر محسوب بشه، سرعت یقین کاهش پیدا میکنه، سرعت حصول یقین کاهش پیدا میکنه. مثلا اگر به شما خبر بدند از مرگ زید و با توجه به شناختی که از سن و شرایط جسمی زید دارید، مرگ او دور از توقع نباشه، دور از انتظار نباشه، سریعتر یقین به مرگ زید خواهید کرد. اما اگر نسبت به زید شناخت دیگری دارید، او رو جوان میبینید و از حس جسمی در شرایط خوب میبینید، خبر از مرگ او برای شما ناباورتر است، غیر متوقع تر است، کمتر انتظارش رو دارید. طبیعی است که با اخبار بیشتری برای شما یقین به مرگ زید حاصل خواهد شد. پس نسبت مفاد خبر به صدق خیلی مهمه. اینکه مفاد خبر چقدر صدقش متوقع است، هرچه توقع و انتظار صدق مخبر بیشتر باشه، حصول یقین سریعتر رقم خواهد خورد، و هرچه کمتر باشه، حصول یقین دیرتر رقم خواهد خورد. این یک. دو، مستند مفاد خبر. مستند مفاد خبر. خب ما این حال فعلا به همین میزان بسنده میکنیم انشاءالله در بحثای آتی. من مصنف قدری اینها رو با هم تلفیق کرده و این دستبندی ما رو از خارج در بحثهاش پیاده نکرده. حالا خودتون دیگه ارتباط بدید اون چی که ما از خارج گفتیم و با اون چی که ایشون در تطبیق بیان میکنه. و ضابط التواتر، یعنی معیار تواتر. معیار در تواتر کثرت عددی است و همین باعث می‌شود که بین خبر متواتر و خبر محفوف به قرائن قطعیه فرق باشه، هرچند که هر دو مفید قطعند، اما نقطه اتکای هر کدام در افاده قطع متفاوت از دیگر است. قوام خبر متواتر به کثرت عددی مخبرین است. کثرت عددی که ایشون میگه کثرت عددی مخبر، نه خبر. صد خبر از یه نفر هم باشه به درد نمیخوره. مهم آن است که مخبرین متعدد باشند، نه تعداد خبرها. ولیکن لا یوجد، اما وجود ندارد، تهدید دقیق لدرجت حاضر کسرت، تعیین دقیقی برای درجه این کسرت. مثلا بگیم 40 خبر نمیشود تعیین کرد. علتی صفت درجه است، درجه این کسرت، درجه ای که حاصل شود به سبب این درجه از کسرت چی حاصل بشه؟ الیقین و بالقضیت المتواتره، این حاصل بشه. چرا؟ لأن حصول الیقینه یتأثر، تأثر میپذیرد، ایجابن و سلبن، به هر دو شکلش، گاه تأثر مثبت، گاه تأثر منفی است. گاه عوامل مؤثر در سرعت حصول یقینند، گاه عوامل موجب کاهش سرعت یقین، بلکه مانع حصول یقینند. لأن ذلک یتأثر به عوامل موضوعیت مختلفت، این حصول یقین متأثر می شود، تأثر می پذیرد به عوامل موضوعی مختلف که در میان همه اوغلا یکسانه، و عوامل ذاتی ایزن، عوامل شخصی که برمیگرده به شخص مخبر، کسی که خبر به دست او رسیده است. اما عوامل موضوعی که مختص به فردی از اوغلا دون فرده نیست، بین همه یکسانه، چون بر یک پایه و اساس درستی استواره. فمنها، از این عوامل، نوعیت الشهود، نوعیت الشهود من حیث الوساقت و النباهه، نوعیت شهود، شهود جمع شاهده، جمع شاهد. این که میگه نوعیت شهود یعنی همون عاملی که برمیگرده به شخصیت مخبر در بیان ما از خارج، این که مخبر از چه شخصیتی برخوردار باشد، از چه شخصیتی. نباهه، نباهه این شناخته شده بودن، معروف بودن، نامدار بودن. بس این اولین عامل، چون مثل ما دستبندی نکرده عواملو که برخی رو مربوط کنه به شخص مخبر، بعضی رو مربوط کنه به مثلا مفاد خبر، به این شکلشون وارد نشد. خب هرچه طرف ثقه تر باشد و شناخته شده تر باشد، حرفش بیشتر خریدار خواهد داشت و ارزش احتمالی سخن او بیشتره. البته اینجا نمیخوایم وارد مناقشات ریز بشیم، این مبحث رو خیلی شاید بشه دقیق تر از اونی که مصنف بیان کرده از تبیین نمود. اون که ما در حد حلقه ثالثه سخن میگیم، اینجا وساقت رو دو جور میشود تبیین کرد، وساقت ثبوتی و وساقت اثباتی. اینکه طرف الواقع ثقه باشه یه چیزه، اینکه چقدر به وساقت شناخته شده باشد چیز دیگر است. اونی که مؤثر است در فرایند حصول یقین عبارت است از وثاقت اثباتی، این که فرد چقدر به وثاقت شناخته شده باشه، این مهمه، این که فعل واقع چقدر ثقه باشد و از این ملکه وثاقت تا چه میزان بهره‌مند باشه، اون امریست که تأثیری بر حصول یقین به سخن او نخواهد داشت. و منها تباعد و مسالک شهود، ضمیر خوب دقت بکنید، و تباین و ظروف هم، این که دور باشد از هم مسلک های مخبرین شهود و متفاوت باشه، تباین داشته باشه ظروف و شروط این مخبرین، این که هر کدام از یک بستر، از یک جامعه، از یک شهر با یک موقعیت متفاوت برخواسته باشن، هرچه مسالک اینها، شرایط اینها، احوال اینها از هم بیشتر فاصله داشته باشه، تأثیر در سرعت حصول یقین خواهد داشت. ما قبلا گفتیم به این قضیه اشاره کردیم، علی رغم من اختلاف ظروف هم و احوال هم، یه همچی تعابیر قبلا ما در بحث احوال متواتر داشتیم که تواتع مخبرین بر کذب علی رغم اینکه احوال اینها و شرایط اینها مختلف است بعید به نظر میرسه، بلکه ممتنع به نظر میرسه. از به قدر ما یشتد و تباعد و تباین، چون به هر مقدار که ظروف یعنی اوضاع و شرایط، مسالک، مبانی و معتقدات، و هر میزانی که تباعد بین مسالک شهود باشد و تباین بین ظروف یعنی اوضاع و شرایط شهود باشد، به هر میزان که این تباعد و تباین شدت بگیره، به قدر ما یشتد و تباعد و تباین یصبح می‌گردد، احتمال اشتراک شهود یعنی مخبرین جملگی همگی در این که این اخبار خاص دارای مصلحت شخصی بوده است، خبر از مرگ زید یک مصلحت شخصی پشتش بوده، مصلحت شخصی که داعی بوده است، دعوت کننده بوده است به این اخبار، داعیت الی اخبار، به نسبت الی جمیع اولئک المخبرین، در این که این اخبار خاص دارای مصلحت شخصی داعی به اخبار نسبت به همه مخبرین باشد، علی رغم این که بین اینها اختلافه، من اختلافن بیان ماست، ما بینهم، علی رغم اختلافی که بین مخبرین است در ظروف یعنی در اوضاع و شرایط، ابعد به حساب الاحتمال، این ابعد متعلق به اون یصبح، خبر یصبح، یصبح احتمال اشتراک هم میگردد، احتمال اشتراک مخبرین جمیعاً در این که این اخبار دارای مصلحتی نسبت به اونها باشد ابعد، دورتر، این احتمال ابعد، این ضعیفتره، احتمال اشتراک اینها در این که به اتکای مصلحت شخصی خبر دادند دورتر خواهد بود بر مقیاس حساب احتمالات، چون ما احتمال استناد هر مخبر به مصلحت شخصی خود را نه به واقعیت ضرب میکنیم در احتمال استناد مخبر دیگر به مصلحت شخصی، وقتی اینها رو در هم ضرب کردیم احتمال استناد جمیع مخبرین، به تعبیرشون احتمال اشتراک مخبرین جمیعاً در اخبار بر مبنای مصلحت خاص کاهش پیدا میکنه، به تعبیرشون ابعد میشه بر اساس حساب احتمالات، به حساب الاحتمال با سببیت یعنی بر اثر حساب احتمالات احتمال اشتراک اینها ابعد و اضعف میشه. این از این به نسبت الی جمیع اولئک المخبرین هم متعلق به داعیست، این که این خبر خاص دارای مصلحت شخصی داعی به اخبار نسبت به همه مخبرین باشد، البته میشه به اخبار هم زد، این اخبار خاص ذا مصلحت شخصیت به نسبت الى جمیع اولائک المخبرین باشه، هم میتونه به نسبه متعلق به ذا مصلحه باشه و هم میتونه متعلق به دایی باشد. دایی باشد این مصلحت شخصی نسبت به همه مخبرین، یا اینکه این مصلحت شخصی دایی به اخبار نسبت به همه مخبرین وجود داشته باشه، به هر دو میشه. و منها، یعنی از این عوامل موضوعی، عوامل منطقی، عوامل عقلایی، نوعیت القضیه المتواتره، نوعیت قضیه متواتره، این رو ما گذاشتیم به حساب مفاد خبر، به حساب مفاد خبر، اگه خاطر مبارک باشه. این که مفاد خبر چه نسبتی با صدق داشته باشه، این همون است که ما از خارج بود. قضیه متواتره میشه قضیه مخبران انها، یا به تعبیری مفاد خبر متواتر. توضیح میده نوعیت القضیه المتواتره و تفسیره و کونها، و اینکه این قضیه مألوف باشه، یعنی مورد الفت انس باشه، به تعبیری معمول باشه، مرسوم باشه، مورد توقع باشه به تعبیر بهتر، یا اینکه غریب باشه، عجیب باشه. چطور؟ لأن غرابتها، چون قرابت این قضیه فی نفسه به خودی خود تشکیل میدهد عامل عکسی را، یعنی عامل معکوس را در سرعت حصول یقین، عامل معکوس در سرعت حصول یقین، یعنی باعث کاهش سرعت حصول یقین می شود، عاملا عکسیا لسرعت حصول یقین به این شکل. و منها، و از این عوامل موضوعی، درجه الاطلاع على ظروف الخاصه لكل شاهد، درجه اطلاع مخبر، کسی که خبر رو دریافت میکنه، بر ظروف و شرایط خاصی که برای هر شاهد یعنی مخبر هست. این درجه اطلاع بر ظروف خاص همونی است که ما راجع به شخص مخبر بیان کردیم با این عنوان که نسبت مفاد خبر به مخبر چگونه باشه، چه نسبتی بین مفاد خبر به نفع اوست یا به ضرر او. این همین درجه اطلاعی است که ایشون داره میگه. اینکه مخبر، این کسی که خبر رو دریافت میکنه، مطلع باشه بر شروط ویژه‌ای که هر مخبر داره، درجه اطلاع او از این شروط به قدری که دور کند یا نزدیک کند به حساب احتمال افتراز مصلحت شخصی در اخبار را. خب مثلا اگر مخبرین به نفع دشمنشون شهادت بدن، طبیعتا مؤثر در سرعت حصول یقین، و اگر به ضرر او شهادت بدن، طبیعی است که دیرتر برای ما یقین ایجاد میکنه در مبنای حساب احتمالات. بلقدر متعلق به درجه است، درجه اطلاع به قدری که دور کند یا نزدیک کند به حساب احتمال چی را؟ افترازه علی تنازع مفعول یبعد و یقرب، دور کند یا نزدیک کند بر مبنای حساب احتمالات فرض مصلحت شخصی در اخبار را. به حساب احتمال هم مثل افتراس متعلق است به یبعد او یقرب، این تبعید و تقریب بر پایه حساب احتمال. ما بر اساس حساب احتمال است که محاسبه میکنیم وجود مصلحت شخصی در اخبار جمیع مخبرین را. حواستون جمع باشه با حساب احتمالات، احتمال وجود مصلحت شخصی در یک مخبر محاسبه نمیشه، احتمال وجود مصلحت شخصی در اخبار همه مخبرین محاسبه میشه. حواستون این نکته باشه، ولی اخبار هر مخبری چقدر مستند به مصلحت شخصی او بسته به شناختی است که از او داریم، و اونی که با حساب احتمالات قابل محاسبه است میزان احتمال استناد همه مخبرین به مصلحت شخصی است که به تدریج با افزایش تعداد مخبرین هی کاهش پیدا میکنه. خب این رو ما میذاریم کنار. و منها درجه تو وضوح مدرک المدعا، این یه توضیحی دارد که جلسه بعد انشاءالله باید بیان کنیم. بحثو در جلسه آینده انشاءالله دنبال میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.